بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث و اصول صحبت ما در اخبار منبلغ بود. بخشی از این مباحث اخبار منبلغ رو خدمتتون عرض کردیم، تموم شد. در ادامه بحث ما به اینجا رسید که مرحوم آخون فرمودند در مفاد این اخبار منبلغ سه طایفه از آقایون رو ما داریم، سه اعتقاد رو داریم. بعضی از این آقایون افراطی هستند، بعضی از این آقایون تفریطی هستند و برخی دیگر متعادل. خب حالا مقصود از افراطی ها چیه؟ مقصود از تفریطی ها چیه؟ و متعادل ها حرفشون چیه؟ افراطی های این آقایون ادعا میکنن که حاصل و نتیجه اخبار منبلغ اینه که از این اخبار منبلغ هم میتونیم حجیت خبر ضعیف رو ثابت بکنیم و هم میتونیم استحباب اون عمل رو ثابت بکنیم. عنایت داشته باشید، یعنی در اخبار منبلغ اثبات ثواب که یک امر متیقن و مسلم، یعنی روی اون گویا بحثی نیست، ولی غیر از این که اثبات ثواب میشه، آیا اثبات استحباب هم میشه یا نمیشه که این یک بحثه، و در کنار او آیا میتونیم این رو ازش یک نتیجه گیری تو مسئله اصولی هم داشته باشیم و ازش مسئله اصولی هم بسازیم یا خیر، این باز یک مسئله دیگری است. دقت بفرمایید، شاید تو ذهن دوستان در گام اول سوال پیش بیاد که خب آخه اخبار منبلغ چه ربطی به این داره که ازش مسئله اصولیه بسازیم؟ دقت بفرمایید، مقصود ما از مسئله اصولیه یعنی همین حجیت خبر ضعیف است. حالا تناسب چیه که میخوایم از اخبار منبلغ به این مسئله اصولیه حجیت خبر ضعیف برسیم؟ چه ربطی داره؟ تناسب و ربطش اینه که در اخبار منبلغ، در اون خبر، امام صادق سلام الله علیه فرمود من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلك له و ان کان رسول الله لم یقله. خب عنایت داشته باشید، یعنی چی؟ در این بیان امام صادق وجود مبارک و نازنین حضرتش می‌فرمایند اگر کسی به روایتی عمل بکنه که مثلا از پیغمبر به گوشش رسیده فلان عمل ثواب داره، این آقا به همین انگیزه، به همین امید که پیغمبر اینو فرموده و این پاداش و ثواب درش هست، رفت عمل کرد و اون کار رو امتثال کرد. خب امام صادق میگه اگر کسی با این چنین پشتوانه و با این چنین انگیزه این کار رو بره انجام بده، خدای متعال اینو دست خالی رها نمیکنه، حتما اجر و پاداشی که صحبتش بوده رو بهش میده، ولو که بعدا مشخص بشه اصلا اون چنین خبر اشتباه بوده، کذب بوده، باطل بوده. خب بعضی از فقها فرمودن ببینید، تای اخبار منبلغ تا اینجا هم پیش اومده که حتی احتمال داره اون خبر خبر کذب باشه. خب اگر در خبر کذب به صرف این که منصوب به پیغمبر ما انجام بدیم ثواب داشته باشه، این معناش اینه که ما از این به بعد توی بحث رجالی نباید اینقدر حساس باشیم این خبر صحیح هست یا نیست. وقتی که در اینجا امام صادق میگه شما به صرف این که پیغمبر فرمود این کار رو بکنید، برید بکنید، ثواب و پاداشتون محفوظه، یعنی چی؟ یعنی اگر خبر ضعیف باشه این خبر ضعیف هم در حق ما حجت. بعضی از آقایون با این حساب کتاب و بر اساس این تناسبی که ترسیم شد از اخبار منبلغ نتیجه گیری کردن که اخبار منبلغ اثبات ثوابش که سر جای خودش، اثبات استحبابم میکنه، غیر از اثبات استحباب اثبات این مسئله اصولی که حجیت خبر ضعیف باشه حتی اینم میکنه. خب این یه دیدگاه که اسم این دیدگاه رو آن افراطی ها گذاشتن، یعنی در اخبار منبلغ دیگه خیلی زیاده روی کردن، گفتن اخبار منبلغ ثواب و ثابت میکنه، استحباب هم ثابت میکنه، حجیت هر خبر ضعیف رو هم ثابت میکنه. وقت روی این اعتقاد دیگه ما خیلی احتیاج به علم رجال نداریم و از این بعد لازم نیست که دنبال سند روایت باشی که سند روایت صحیح ضعیف حسن چیشی دیگه ولش کن دیگه، تمام شد. کف کار اینه که بنا رو بر این میذاریم روایت ضعیف. خب روایت ضعیف بر اساس این فرمایش امام صادق تایید شد، تثبیت شد، شما اونا رو باید بیاری تو اجتهاد ازش استفاده بکنی. خلاصه اینکه این گروه اول موسوم به گروه افراطی ها هستن و از اخبار منبلغ تا این حد استفاده میکنه. نقطه مقابلشون موسوم به گروه تفریطی ها هستن که میگن اخبار منبلغ نه تنها اثبات مسئله اصولی نمیکنه، ازش حجیت خبر ضعیف در نمیاد که هیچی، اصلا حرفش هم نزد، بلکه ما میخوایم بگیم حتی اثبات استحباب هم نمیکنه. یعنی تو اخبار منبلغ اون عملی که گفته مثلا اگر انجام دادی این پاداش داره به عنوان عمل مستحب شناخته نمیشه، وقت نتیجهش همون حرف اولی میشه که شما اگر خواستی به اخبار منبلغ عمل بکنی از باب احتیاط عمل کن نه جزمن، چون استحبابی ثابت نشده که امر پشتش ثابت بشه. این دو گروه. گروه سوم موسوم به گروه معتدلن. حالا دیگه این تسمیه ها و نامگذار ها دیگه در جای خودش باشه دیگه، فعلا داریم حرفا را نقل میکنیم. این گروه موسوم به گروه متعادل میگن نه، اخبار منبلغ غیر از اثبات ثواب اثبات استحباب البته میکنه، یعنی اون عمل بالاخره مستحب میشه، الا اینکه اون مسئله اصولی ازش در نمیاد، یعنی قدرت اثبات حجیت خبر ضعیف رو نداره. این شد گروه سوم که گروه متعادل شد. حالا مرحوم شیخ ابتدا طرفدار همین نظریه سوم بوده، یعنی جزء گروه متعادل ها بوده، ولی بعدا نظرش بر میگرده به گروه دوم ملحق میشه و عضو گروه تفریطی ها میشه که نظرش این میشه اخبار منبلغ نه استحباب ثابت میکنه و نه حتی نه حجیت خبر ضعیف. خب حالا اجازه بدید برای اینکه بتونیم به ادامه بحث بپردازیم خدمت دوستان باشیم و از مشارکت دوستان استفاده بکنیم. آیه حسینی، آسد مصطفی، اگه سیستم شما انشاءالله درسته و برگشت صدا نداره خدمتون باشیم و انشاءالله از شما استفاده بکنیم. خدمتون میکروفون و دوربین دادم، بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید آقا، حال شما خوب انشاءالله.
تندرست باشی سید جان.
و همچنین در خدمتتون هستم آقا.
سه جان یک کمی هم شده شما برگشت داره، مثل اون روز نمیدونم چی کار کردید
آجا همسفر. من هنسفری که در آوردم اون دفعه از هنسفری بود، حالا الان نمیدونم دیگه، شاید از خود سیستم از گوشیه.
حالا نمیتونه طوری چیز بکنید که حل بشه؟
والا اون دفعه هنسفری رو در آوردم یه بار دیگه گذاشتم، والا الان کلا هنسفری نیست دیگه، کار دیگه هم فکر نمی کنم بتونم انجام بدم.
خب حالا پس اگر نمیشه تو این برگشت صدا
شما اذیت میشید، عذرخواهی میکنم جان.
ان الله غیر از بنده که دوستان اخو متوجه
نمیشه. بله بله از بقیه. بله آقا ان شاء الله که خیره، در خدمت هستم. تماس داد
خودم توضیح میدم.
دست شما
درود نباشه. متشکرم. تماس داد. خب سیستم آسیه در مثل سیستم آقای نقیپور ایراد داشت و خلاصه از خدمت دوستان از این ناحیه ما محروم شدیم. بگذاریم. بالاخره همونطور که خدمتون عرض کردم، ما در اینجا در مفاد اخبار من بلد این سه گروه رو داریم. گروه افراطی ها که میگن اخبار منبلغ هم اثبات مسئله اصولی میکنه که همون حجت خبر ضعیف باشه و هم اثبات مسئله فرعی میکنه که همون اثبات استحباب باشه. گروه دوم تفریطی ها بودن که گفتن نه اثبات مسئله اصولی نه اثبات مسئله فرعی. و گروه سوم متعادل ها بودن که گفتن مسئله اصولی رو ثابت نمیکنه حجت خبر ضعیف رو، ولی اثبات استحباب میکنه. حالا ببینیم که مرحوم شیخ کجای کاره و ایشون چی میخواد بگه. مرحوم شیخ در واقع حرفشون همون حرف آن تفریطی هاست، لکن میاد نظر مشهور رو با دو دلیل رد میکنه، چون آن مشهور معتقد به گروه همون نظر سوم هستن. یعنی مشهور علما و اصولیین معتقدند که مفاد اخبار منبلغ فقط اثبات استحباب است، یعنی اثبات مسئله اصولی و حجیت خبر ضعیف رو نداره. این قول مشهوره. خب حالا مرحوم شیخ اولین کاری که میکنه میخواد دیدگاه مشهور رو کنار بذاره، رد بکنه، با دو دلیل حرف مشهور رو باطل میکنه. دلیل اولشون اینه، دقت بفرمایید. دلیل اولشون اینه که میگه در اخبار منبلغ فرض بر اینه که این چی، مثلا اگر خبر کذب در بیاد، دقت بفرمایید، چون بالاخره در مفاد اخبار منبلغ ما باید تا این حد منتظر باشیم که احتمال داره این خبر کذب باشه، مفاد باطل باشه. این چیز بعید و محالی نیست. روی همین حساب اولین اشکال مرحوم شیخ به دیدگاه مشهور که دیدگاه سومه همینه. میگه شما میگی از اخبار منبلغ اثبات استحباب میشه و حال اون که ممکنه این چیز از قبل واقعا مستحب نبوده، خبر ضعیف بوده و شما خودت میخوای اثبات استحباب بکنی. خب اگر این باشه، این انقلاب ذاته و شیء لا ینقلب عما هو علیه. چیزی که قبلا مستحب نبوده چجوری میخواد الان مستحب بشه؟ شیخ این حساب کتابا رو کرده که از گروه سوم استعفا داد، رفت به گروه دوم ملحق شد، سراغ تفریطی ها رفت، گفت این اخبار منبلغ حتی اثبات استحباب بابم نمی کنه. یعنی در اخبار منبلغ یک ثواب صرف خشک خالی ثابت میشه، حتی استحباب، حتی اثبات استحباب هم نمیشه، چون چیزی که میخوای شما الان مستحب بودنش رو ثابت بکنی نبوده. خب چیزی که مستحب نبوده چطور شد یهو مستحب شد؟ مگه میشه این بدون امر خدای متعال یهو بقولون بند خدا اچی مچی بشه و مستحب بشه؟ بالاخره کار حساب کتاب داره، قانون داره، باید امری باشه که اون عمل مستحب بشه. و وقتی که فرض بر این از قبل امر نبوده، این چجوری میخواد مستحب بشه؟ این یک اشکال مرحوم شیخ به مبنای مشهور. اشکال دوم شیخ اینه که بگه آقا جان غیر از این که انقلاب ذات اتفاق میفته، ما اینجا داریم بوی تصویب رو استشمام میکنیم و ما میدونید که قائل به مذهب تخطئه هستیم، از مخطئی ها هستیم و مذهب تصویب و مسببی ها رو قبول نداریم. و حال اون که این ادعای شما در اینجا سر از تصویب در میاره، چجور؟ به خاطر این که این چیزی که پیغمبر فرموده شما رفتی بهش عمل کردی، بعدن ممکنه که این کذب و باطل در بیاد. عرض کردیم تا در اخبار منبلغ اگر کذب و باطل در آمد چیز عجیبی نیست. حالا اگر کذب و باطل در آمد، شما بازم اصرار داری که این مستحبه، آیا این تغییر لوح محفوظ نیست؟ تصرف در لوح محفوظ میشه. و تصرف در لوح محفوظ میشه تسبیح. بالاخره چیزی که مستحب نبوده شما الان داری مستحبش میکنی، یعنی چی؟ یعنی این الان در لوح محفوظ هم همین شد، تا الان امر نداشته از الان به بعد امر داره. خب امر داره یعنی چی؟ یعنی دیگه تو لوح محفوظ براش امر ثابت شد. دقیقا همون تصویری است که معتزله و اشاعره دارن ازش دم میزنن و ما اون اعتقاد معتزله و اشعری رو باطل میدونیم. پس به دو دلیل است که مرحوم شیخ دیدگاه مشهور رو رد میکنه، یکی مسئله انقلاب ذات و دیگری مسئله تسریب. دو دلیل واقعا متناوب و مهمی بود که ایشون فرمود. من توصیه میکنم رفقا حتما دقت داشته باشن، عنایت داشته باشن که حرف شیخ کامل جا بیفته. خب بعد از اینکه مرحوم شیخ این اشکالات رو به دیدگاه مشهور مطرح میکنه، وارد میکنه، مرحوم آخون خودشون وارد میدون میشن و مرحوم آخون در صدد این است که همین قول دوم رو که قول مرحوم شیخ بود رو رد بکنه. یعنی اون در واقع آخون جزء گروه سوم معتقد به همون دیدگاه مشهوره و در واقع دیدگاه شیخ رو قبول نداره، تفریط ها رو قبول نداره و میخواد مذهب اینها رو رد بکنه. قبل از این که ثابت بکنیم چجوری مرحوم آخون این دیدگاه رو رد کرده و کنار گذاشته، باید حرف شیخ و مبنای شیخ رو در این مسئله مرور بکنیم که مبنای ایشون روشن بشه تا بعد بتونیم اون رو نقد بکنیم و رد بکنیم. پس ابتدا به سخن شیخ دل بسپرید، گوش بسپرید، ببینید که ایشون چی فرمودن. مرحوم شیخ حرفشون اینه، خوب دقت بفرمایید، پس اول نقل کلام شیخ بعد نقد کلام شیخ. حالا قبل از نقد اول میخوام نقل بکنیم، اول میخوام مبنای شیخ رو توی این مسئله کامل توضیح بدیم. بیان و زارک، حرف شیخ اینه که ایشون میفرماید در حدیث در این حدیث من بلغ امام صادق چی فرموده. یک بار دیگه روایت رو دقیق با هم مرور بکنیم. در این اخبار من بلغ امام صادق فرمود من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقل. خب در این روایت شاهد مبنای فرمایش مرحوم شیخ اون کلمه فعمله است، من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله. این فای در فعمله چه فایی است؟ نقش این فا چیه؟ مرحوم شیخ میفرماید این فا فای تفریعه و فا تفریع خصوصیتی داره که ما قبلش علت برای ما بعدش قرار میگیره. مثل چی؟ اول خود همین رو توضیح بدیم. مثل اون آیه معروف فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزلنا من السماء ماء فأحیا به الارض مخضرةً. خب در این آیه شاد مثال سر اون فأحیاست که اینجا هم فاش فای تفریعه. در فای تفریع ما قبل علت برای ما بعد فاست. خب ما قبل فا در این آیه چیه؟ انزال آب از آسمان. این انزال آب از آسمان علت. خب ما بعد فا چی که میشه معلولش؟ فأحیا به الارض مخضرةً، حیات زمین و سرسبزی زمین میشه معلول. خب علت سرسبزی و حیات زمین چی شد؟ همون نزول آب از آسمان. پس ما قبل فا علت، ما بعد فا معلول. انزال الماء من السماء علت، احیاء الارض و سرزمین شدن زمین میشه معلولش. خب این یک شاهد مثال بود برای بحث. مرحوم شیخ حرفش اینه که این فرمایش امام صادق در اخبار من بلغ دقیقا مثل همین روایته. اون فعمله مثل فاحیا به الارض، همونطور که در فاحیا به الارض فافای تفریع بود و اون بساط بود، اینجا هم همینطوره. فعمله فاشفای تفریعه، وقتی فای تفریع باشه ما قبل علت ما بعده، وقت نتیجه چی میشه؟ خوب دقت بکنید، نتیجه این میشه که این بلوغ ثواب علت انجام عمل است. دقت بفرمایید، بلوغ ثواب و رسیدن پاداش علت انجام اون عمل است. یعنی چی؟ یعنی ثوابی که در انجام این عمل به شما میدن یه ثواب انقیادیه. خب اگر این ثواب ثواب انقیادی باشه، در ثوابهای انقیادی کشف امر نمیشود. وقتی کشف امر نشد، در واقع میخواد بگه اثبات استحباب نمیشه. قبلا گفتیم، بازم میگیم خدمتتون عزیزان من، هر جا که بخوایم اثبات استحباب بکنیم، یعنی احتیاج به احراز امر داریم، باید امر احراز بشه تا استحباب ثابت بشه. خب شما در اینجا امر دارین، آیا برای این عملی که صحبتش هست و طبق اخبار منبلغ مثلا پیغمبر اینو فرموده، شما امر دارین؟ امر واقعی که ندارین، امر جدی دقیق مشخص که ندارین، بلکه این که در این روایت فرموده اگه کسی این کارو بکنه ثواب بهش میرسه، اون بلوغ ثواب، اون وعده ثواب انگیزه این شده. خلاصه این که این انجام این عمل به خاطر اون تشویق و اون مسئله ثوابه. پس ثوابش ثواب انقیادیه، ثوابی نیست که پشتش امر خوابیده باشه. و تأکید میکنم عزیزان من، تا زمانی که پشت ثوابی امر نباشه، استحباب ثابت نمیشه. و ما در این اخبار مبلغ هر چی زیر رو میکنیم و هر چی ما بالا پایین میکنیم، ما امری نمیبینیم. ثوابی هم که هست، ثواب انقیادیه، بنابراین اثبات استحباب نمیشود. خب این ادعا و مبنای مرحوم شیخ در این اخبار منبلغ. حالا ببینیم مرحوم آخوند مبنای شیخ رو چجوری نقد میکنه. دقت بفرمایید، من عبارت جزوهی که گفتم و مرحوم فرمودید رو خودم بخونم، دوستان ملاحظه بفرماین. اینک مرحوم آخوند میفرماید اولا فا برای تفریع نیست بلکه عاطفه است. این اولین پاسخ مرحوم آخوند به مبنای شیخ همینه. ایشون میفرماید اون فای فعمله و فای تفریعه. ایشون میفرماید کی گفته فا فای تفریعه؟ فا فای عاطفه هست، اصلا فای تفریع نیست. این اصلا زیربنای استدلالت باطله. این اولا. حالا ثانیا، بر فرضی که مماشات بکنیم، کوتاه بیاییم و از شما بپذیریم فای فعملهو مثل اون فای آیه قرآن فاحیا به الارض مخضرتن، فرض میکنه فای تفریع باشه. اگر فا فای تفریع باشه، باز هم ادعای شما رو ثابت نمیکنه. چرا؟ برای اینکه بلوغ ثواب جهت تعلیلی انجام اون عمل رو داره، نه جنبه تقییدی. دقت بفرمایید یعنی چی؟ یعنی اگر این بلوغ ثواب منشأ و زمینه ای باشه که آدم به قصد رجا و امید اون عمل رو بیاره، بله اینجا حرف شیخ درسته، اشکال درسته، ثواب ثواب انقیادی میشه و واقعا دیگه ما نمیتونیم ازش اثبات استحباب بکنیم. ولی اگر فا رو فای تفریع بدونیم و در این فای تفریع ما قبل علت برای ما بعد باشه، علت یعنی چی؟ یعنی اتفاقا چون ثواب هست ما داریم اونو انجام میدیم، پس امتثال و اتیان اون عمل متوقف بر اون ثوابه. این خودش در واقع یه نوع امر ازش استفاده میشه. اگر این باشه، اینجا دیگه اثبات استحباب میشه و بنابراین اون اشکال شما دیگه در واقع باطل و مردوده. خب تا اینجا مرحوم آخوند اومد دیدگاه شیخ رو رد کرد و در واقع دیدگاه تفریطی ها رو رد کرد که آن تفریطی ها نمیتونید ادعا بکنید اخبار منبلغ همونطور که نمیتونه حجیت خبر ضعیف رو ثابت بکنه، حتی اثبات استحباب هم نمیتونه بکنه. نه، چرا؟ اثبات استحباب میتونه بکنه. اون فای در فعمله رو چه عاطفه بدونیم که خیلی بهتر، دیگه مشکلی نداریم. چه حتی تفریع هم که بدونیم، در فای تفریع صحبت سر جنبه علیشه، یعنی اون علت اتیان و امتصاله که دیگه از باب انقیاد نمیشه، از باب رجا امید نمیشه. یعنی گویا امری هست که با استناد به اون امر ما داریم این رو امتثال میکنیم و اینم چیزی جز اثبات استحباب نیست. بنابراین دیدگاه مرحوم آخوند در اینجا ثابت شد. البته در ادامه باز یک کسی دیگه میاد از مرحوم شیخ دفاع میکنه و حرف شیخ رو احیا میکنه که مرحوم آخوند به اونم راضی نمیشه و اون رو جواب میده. لکن وقتی کلاس ما به پایان رسید، انشالله این انقلتی که به دفاع از مرحوم شیخ مطرح شده رو انشالله جلسه فردا خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. انشاءالله موفق و معید باشید، در پناه امام حسین باشید. خدا حافظ شما. التماس دعا.